رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 27 قوس 1395 هجری شمسی برابر با 17 دسامبر 2016 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
کشته شدن 5 محافظ زن از میدان هوایی کندهار، کشته شدن 13 سرباز و زخمی شدن 55 نفر دیگر در انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ترکیه و آغاز دوباره انتقال غیر نظامیان از شرق حلب به ساحات امن.
و در بعد از خبرها گزارش مستقیم از وضعیت امنیتی در ولسوالی دوآب ولایت نورستان خواهیم داشت. همچنان گزارشی داریم از پیوستن افغانستان به سازمان بین المللی دولتداری شفاف و همچنان تقاضای براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از روسیه برای توقف حملات سایبری و اینترنتی. ضمن این گزارش ها سایر مطالب هم تقدیمتان می داریم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. ابتدا مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام، مقامات امنیتی افغان گفتند که 5 محافظ زن که در میدان هوایی کندهار مسئولیت تلاشی مسافرین زن را بر عهده داشتند، امروز در راه رفتن به سمت کار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیه این عمل گفته است که کشتن زنان هیچ توجیه دینی و قانونی ندارد. رئیس جمهور غنی به نهادهای مربوط دستور داده که عوامل این حمله را تحت پیگرد قرار دهند. برای روشن شدن بیشتر موضوع، عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای پوپل سلام.
سلام، ما هم سلام های خود تقدیم شما.
زنده باشین. اگر موضوع را یک ذره روشن‌تر بسازن که در کجا توسط کی این خانم ها کشته شدن و آیا کسی دیگه هم آسیب دیده و کی مسئولیت گرفته کی نگرفته؟
بله همکار عزیز، مقدمه شما گفتین. بله دقیقا امروز حوالی ساعت 6 بجه در حوزه چهارم شهر قندهار در منطقه دهخواجه، زمانی که 5 تن کارمندای زن بخش ملکی میدان هوایی قندهار در حال حرکت به طرف وظیفه بودند، از طرف افراد مسلح هدف قرار میگیره که در نتیجه 5 تن امی کارمنده زن میدان هوایی و همچنان موتروانش کشته میشه. آخرین جزئیات در این قضیه از این قرار هستند که جنرال عبدالرزاق فرمانده پلیس قندهار به صدای آمریکا گفتند که شخص خودش، یعنی خودش این قضیه را تعقیب میکنه و بسیار با جدیت اینا از آغاز روز تا فعلا کار به کار خود ادامه داده و وای گفت که این موضوع یک موضوع جنایی هستن، اما در این قضیه مخالفین مسلح دولت هم با افراد حمله کنندگان کمک داشتن و اینا کوشش میکنن که هرچی بیشتر جزئیات را به دست بیارن و وی وعده داد که در روزهای بسیار نزدیک جزئیات را در اختیار مردم و رسانه ها قرار خواهند داد.
بله آقای پوپل، روی کدام اساس گفتن که قضیه جنایی است و دهشت افغانی نیست؟
بله، مخالفین مسلح دولت این موضوع را رد کرده و مسئولیتش به دوش نگرفته سخنگوی طالبان مسلح، ولیکن در پالوی ازی ای زنا در بخش پروازهای داخلی و بین المللی اینا از مسافرین زن تلاشی می گرفتن. از یک منبع امنیتی به صدا امریکا گفتن که یعنی این زنا اکثریت اوقات میگه تانستن که در نتیجه تلاشی خود مواد مخدر که به خارج انتقال میشه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم کده، یعنی یک موضوع هستن. اما قسمی که پیشتر گفتم قماندان امنیه قندهار میگه که موضوع جنایی هستن، اما کسایی که بالای این کارمندای زن میدان هوایی حمله کردن مخالفین مسلح دولت هم بایشان همکار بودن.
بله، اینو وقتی که گفتن مورد حمله این افراد قرار گرفتن، یا این افراد مسلح پیاده بودن، به کدام موتر بودن، کسی شاهد عینی در این قضیه بوده؟
بله، اعضای یک تن که دخترش تایی رویداد کشته شدن و از نام گرفتنش هم خودداری میکرد به رسانه ها، به طور شفاهی به رسانه ها گفتن که اینا دیدن زمانی که دخترش سوار موتر میشدن، صدای فایر شنیدن زمانی که از خانه خود بیرون آمدن، اینا دیدن که دو تن سوار موتورسیکل هستن و از ساحه فرار میکنن.
درست. و آیا طالبا اعلامیه دادن که اینا قبول نمی کنن مسئولیت یکی که تماس گرفتن؟ چطور؟
یکی در مدباکه که با سخنگوی طالبا تماس گرفتن در آغاز روز، ما هم با یکی از سخنگوی طالبا با قاضی یوسف احمدی تماس داشتیم، اونا گفتن که هنوز وقت هستن، اینا از منابع خود معلومات میگیره، بعدا موقف خود بر رسانه ها باز میگه. اما در آخری روز اینا ایره رد کردن که گویا این کار اینا انجام دادن.
سوال آخر آقای پوپل، چند محافظ زن در بخش ملکی در میدان هوایی کندهار فکر میکنن کار میکنن؟
بله، این سوال رو ما از رئیس میدان هوایی کندهار آقای احمدالله فیضی هم این سوال ما کردم، اما وای گفت که این یک راز اداریش هست، اما به اندازه کافی اینا کارمندای زن دارن و در بخشای مختلف بخصوص در بخشای تلاشی گرفتن از مسافرین زن اینا ایفای وظیفه میکنن.
بسیار تشکر آقای پوپل از گزارش بسیار مفصلتان. اخبار ادامه میتیم. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که بررسی در مورد قضیه مربوط به احمد اشجی را آغاز کرده است. این اداره با نشر یک اعلامیه گفت که این قضیه را به گونه مجانبه، بی‌طرفانه و شفاف مورد رسیدگی قرار داده و به گونه مستقل حقوق قانونی متهمین و مظنونین رعایت خواهد شد. احمد اشجی والی پیشین جوز جانس و امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید قضیه وی از سوی نهادهای عدلی و قضایی و گونه قانونی مورد بررسی قرار گیرد. اما بشیر احمد تینج سخنگوی جنبش تاکید کرد که اتهام آقای اشجی بالای عبدالرشید دوست معاون اول ریاست جمهوری به اساس بوده و باید از طریق جرگه های قومی حل فصل گردد. احمد اشجی آقای دوستم را متهم ساخته که ویرالت و کوب زندانی و توسط چند تن از افرادش مورد تجاوز جنسی قرار داده است. شکرالله عاطف مشعل که در دفتر رئیس جمهور به حیث رئیس برنامه های اداره امور کار میکرد، امروز شنبه در نشست به حیث رئیس جدید کرکت بورد افغانستان به کار آغاز کرد. پس از نشر گزارش صدای امریکا در مورد کشمکش کرکت بورد افغانستان و شاهپور زدران در دو هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی، کاربران از موقف آقای زدران به صورت گسترده حمایت کردند و سپس رئیس جمهور برای کرکت بورد افغانستان رئیس جدید گماشت. عاطف مشعل در سخنان خود گفت اداره کرکت بورد را مستقل می سازد و از هر گونه نفوذ سیاسی و قومی دور نگه خواهد داشت. قرار است روسیه، پاکستان و چین به تاریخ 27 دسامبر روند جدید مذاکرات مبارزه با دهشت افغانی را آغاز کنند. الکسی دیدوف سفیر روسیه در اسلام آباد با اعلام این موضوع گفت که توجه عمده در این مذاکرات به افغانستان معطوف خواهد بود. تفصیل بیشتر را از شکیب دوست می‌شنویم.
این سومین نشست گروه کاری سه‌جانبه در مورد افغانستان است که دور نخست آن در بیجینگ و دور دوم آن در اسلام آباد دایر گردیده بود. آقای دیدوف گفت آنچه در افغانستان دیده می شود با تأسف نگران کننده است و کدام خوشبینی را به بار نمی آورد. او گفت در افغانستان سه عامل عمده سبب چالش شده است که عبارتند از عدم یک اقتصاد خودکفای پایدار، حکومت داری خوب و عدم موجودیت یک اردوی قوی. مقام های پاکستانی، روسی و چینی می گویند بدتر شدن وضعیت امنیتی و ظهور داعش در ساعات و پراشوب افغانستان نیاز به مشورت های سه جانبه به هدف ایجاد یک ساختار ضد دهشت افغانی منطقوی دارد. سفیر روسیه در پاکستان گفت که مسکو از روند مصالحه در افغانستان قویاً حمایت می کند.
در انفجار یک موتر بم گذاری شده در کنار یک سرویس حامل سربازان در شهر قیصریه در مرکز ترکیه، حداقل 13 سرباز کشته و 55 نفر که اکثرشان سربازان بودند مجروح شدند. 6 مجروح در حالت وخیم قرار دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که کردهای جدایی طلب مسئول این بم گذاری می باشند. حزب کارگران کردستان مسئولیت یک حمله مشابه در هفته قبل را به دوش گرفته بودند. طیاره‌های جنگی ترکیه طی 24 ساعت گذشته با بمباردمان اهداف داعش در شمال سوریه حداقل 20 تن را کشتند. اردوی ترکیه با نشریه اعلامیه گفت بر علاوه 64 محل که هدف قرار گرفت، 206 جنگجوی دیگر داعش در عملیات‌های اخیر نیروهای توپخانه و سلاح‌های دیگر ترکیه در شمال سوریه کشته شدند. حکومت سوریه و شورشیان مخالف رژیم اسد می‌گویند به یک توافق جدید برای تخلیه شهر علب دست یافتند که بر اساس آن انتقال هزاران نفر به اماکن امن انجام شود. تخلیه روستاهای کفریا و فوه روز جمعه به خاطر تقاضای نیروهای طرفدار حکومت به حالت تعلیق قرار گرفته بود، اما بر اساس توافق جدید ساکنین این روستاها هم در بین هزاران غیر نظامی و شورشی دیگر می باشند که از شرق حلب به ساعات مسئولتر منتقل می شوند. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان مخالف هر یک دیگری را به نقض توافق آتش بس موقت برای خروج غیر نظامیان متهم می کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ارسال یک نامه به فدریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی خواهان یک نشست مشترک گروهی 5+1 شده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
آژانس خبری رسمی ایرنا روز شنبه گزارش داد که آقای ظریف دلیل این نشست را تمدید تعهدات ایالات متحده بالای ایران عنوان کرده است. قانونگذاران آمریکایی دوی تمدید شماری از تعهدات علیه ایران برای 10 سال دیگر رأی دادند، اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز این لایحه را امضا نکرده است تا قانونی شده و تطبیق گردد. ایران به این باور است که با تمدید تعزیرات، ایالات متحده از مفاد توافقنامه هسته‌ای با ایران که با آن برجام می‌گویند تخطی کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور داد تا به آنچه که نقض برجام از سوی آمریکا عنوان شده اقدام کرده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین المللی لازم را نیز به طور جدی انجام دهد.
و یک زلزله قوی که شدت آن 7.9 به مقیاس ریکتر بود، ساحه نیو آیرلند در پاپا نیوگینی را تکان داد. وقوع این زلزله که در عمق 73 کیلومتری زمین رخ داد، منجر به هشدار سونامی از جانب مرکز هشدار سونامی در بحیره آرام شد. تا حال از خسارات و یا تلفات جانی این حادثه گزارش در دست نیست. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما. شنوندگان عزیز، همانطور که در آغاز برنامه اشاره شد، همی اکنون در شرق افغانستان ولسوالی دوآب ولایت نورستان از بیش از یک ماه به این طرف به دست نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان قرار داره. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت روی خط قرار دارن. سلام آقای حسرت، آواز ما رو میشنوین؟ آقای حسرت، بله. خب شنوندگان عزیز، ما میبینیم که پرودوسر برنامه تلاش میکنن تا آقای حسرت روی خط بیارن و در تقریبا همونطور که اشاره کردیم از زیادتر از یک ماه هست که این ولسوالی به دست نیروهای مسلح قرار داره و پرودوسر برنامه تلاش میکنه که آقای حسرت روی خط بیارن. آقای حسرت سلام، مرا میشنوین؟ آواز ما رو میشنوین شما سه آقای حسرت؟ خب به هر حال تا که ارتباط برقرار میشه. شنونده های عزیز، ما در مورد باشندگان ولسوالی های حصارک و شیرزاد ولایت ننگرهار هم یک مطلب داریم که اونا میگن به علت نبود کارمندا در دفاتر دولتی، شهروندان منطقه به خدمات دولتی اصلا دسترسی ندارن. این گزارش به طور ثبت شده است، این از آقای حسرت میشنویم. بفرمایید.
کارمندان دولتی ولسوالی های حصارک و شیرزاد ولایت ننگرهار هنوز قادر نشدند که به وظایف خود در آن مناطق بروند، بلکه در شهر جلال آباد خدمتی هستند. مسدود بودن راه حصارک از 4 سال به این طرف از سوی طالبان مانع رفتن این کارمندان به آن مناطق شده است. اما به تازگی گلاب منگل واری ننگرهار تصمیم گرفته است که تمام کارمندان ملکی این دو ولسوالی را به محل وظایفشان به حصارک و شیرزاد بفرستد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در این مورد میگوید
طول تا جدی سپارختن شوید چی خپل ولسوالی
به همه سفارش جدی شده که در ولسوالی های خود وظیفه اجرا کنند و مامورینی که در ولسوالی های خود به انجام وظیفه حاضر نیستند آنها از وظیفه برکنار خواهند شد و به جایشان اشخاص جدید گماشته خواهند شد. اکثریت ولسوالی ها رفتند و مامورینی که نرفتند برای انتقال آنان کار جریان دارد. در حصارک و شیرزاد که مشکل وجود دارد بالا یک پلان کار جریان دارد تا برای یک حکومتداری خوب زمین سازی صورت گیرد. با گفته ی آقای خوگیانه در انتقال مامورین ملکی به حصارک و شیرزاد نیروهای امنیتی کمک می کند. اما باشندگان حصارک و شیرزاد می گویند بیشتر قضایایشان به دلیل نبود سارنوالان و قاضیان رسیدگی نمی شود و یا هم با انبوهی از مشکلات کارهایشان را از طریق محاکم و سارنوالی جلال آباد به پیش می برند. خانزمان باشنده ولسوالی شیرزاد ننگرهار می گوید
شیرزاد که محکمه است نه سرانوالی است او نه ده حج و اوقاف.
شیرزاد نه محکمه است نه سرانوالی نه حج و اوقاف و نه هم حقوق و دیگر مدیریت ها. کسی اگر مشکلی دارد آن به امید خدا نگه می دارد و یا به خیلی مشکلات به شر می آید و در محکمه یا سرانوالی آن را حل می کند. کمک های دولتی در شیرزاد وجود ندارد، نماینده نیست، پس کمک از طرف کی صورت می گیرد؟ با آنکه سخنگوی والی ننگرهار میگوید بجز از شیرزاد و حصارک در سایر ولسوالی ها کارمندان ملکی دولتی حضور دارند، ولی باشندگان ولسوالی های پچراگام، دیبالا، اچین و نازیان میگویند اکثر مامورین ملکی دولتی به وظایفشان حاضر نمیشوند. سبحان باشنده ولسوالی دیبالا ننگرهار میگوید نمایندگان اکثر دوائر دولتی ملکی در دیبالا وجود ندارند.
با دیبالا ولسوالی که ملی پولیس دی ملی اردو دا
در دیبالا فقط پلیس است، اردوی ملی است، امنیتی ملی است و سرحدی وجود دارد. هنوز نه قاضی دیده شده و نه سرانوال و نه مدیر حج و حقوق یا صحت عامه. اکثر یا در شهر می باشد و یا در ماه یک بار دو بار می آیند، حاضری امضا می کنند و می روند. بدل اینی که مقام ولایت ولسوالان را صحبت با رسانه ها منع کرده است، قادر به دریافت نظر ولسوالان نشدیم. گلاب منگل واری ولایت ننگرهار از مدت یک ماه با این طرف کنترل و بررسی مامورین ملکی و نظامی در ولسوالی های دوردست را آغاز کرده است و هشدار داده در صورتی که هر مامور دولتی در وظیفه حاضر نباشد برکنار خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
چگونگی تطبیق قانون در افغانستان یا ای که تا چه حد جامعه افغانی قانونمند است؟ این موضوع در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر مورد بحث قرار میگیره. شنونده های عزیز ما میتونن که با شماره های 202-619-3136 و یا هم 790-010-070 با ما تماس بگیرن و سوالات خود در زمینه با مهمانان برنامه مطرح بسازن. میزبانان پروگرام محمد هاشم حبیب زاده و حسیب علی کوزه هستند. میپردازیم به گزارش دیگری بخش. افغانستان به سازمان بین المللی دولتداری شفاف ملحق شد. مقامات دولت افغانستان میگویند که سازمان بین المللی دولتداری شفاف افغانستان را در زمینه محو فساد اداری، مشارکت عمومی مردم و مسئولیت پذیری کمک خواهد کرد. اما در عین حال ناظر شفافیت افغانستان هشدار می دهد که اگر دولت افغانستان نتانه که پیش شرط های این سازمان عملی بسازه، عضویت خود در این سازمان از دست می دهد. از سمسام سیرت می شنویم.
در حالی که افغانستان بر بنیاد رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی بعد از سومالی و کره شمالی فاسدترین کشور دنیاست، اما توانست عضویت سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف را به دست بیاورد. ثبت دارایی‌های مقامات دولتی و بودجه شفاف، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت، فناوری و خلاقیت، دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی مردم پیش شرط‌های عضویت در سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف می‌باشد. عبدالسبحان رؤوف، معاون نظارت بررسی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور، بعد از چهار روز شنبه در نشست خبری گفت رهبری دولت افغانستان متحد به ایجاد دولتداری شفاف است.
باید بگویم که افغانستان در وضعیت فعلی کاملا متحد است که بتونه امی به خود مفادات خود امی اعلامیه که در خود امو OGP مطرح است به او امو کاملا متحد است که به او برسه.
سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف هم حق نظارت از کارکرد دولت افغانستان و هم حق گزارشگیری را از مسئولان نهادهای دولتی دارد. مقامات دولتی افغانستان تأکید می‌کنند که بیشتر تعهدات خود به سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف را در چارچوب برنامه اجرایی ملی عملی خواهند کرد. به گفته مقامات، این برنامه برای عملی شدن تعهدات دولت افغانستان در قبال جامعه جهانی، به ویژه در زمینه به میان آوردن شفافیت، کمک می‌کند. در همین حال، سهیل کاکر، مشاور استراتژیک اداره تدارکات ملی، گفت عضویت افغانستان در سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف میتواند بالای دولت افغانستان در تامین شفافیت فشار آورد.
من فکر میکنم که هم مشارکت داخلی و هم مشارکت بین‌المللی هر دوی از این بستر مناسب به خاطر تحقق تعهدات ایجاد میکنه. از داخل جامعه مدنی مثل دیدبان شفافیت افغانستان همراه ما همکاری دارن و در این حال از ما سوال میکنن که کارها در کجا رسیده، و از طرف دیگه هم سازمان های بین المللی که افغانستان در حقیقت کمک میکنن و در حقیقت پروسه اصلاحات را که ما روی دست گرفتیم تحت نظارت دارن، هم میتونن یکی از عامل و فاکتورهای بسیار اساسی باشه که ما بتونیم در راستای تعهدات کار کنیم.
در همین حال، دیدبان شفافیت افغانستان باور دارد که عضویت در سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف اعتبار جهانی افغانستان را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود تا شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان ترغیب شوند. سید کرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت، گفت:
افغانستان به خاطر هزینه‌ها برای نوای امنی که شرکت‌های تجاری در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، یک حکومت شفاف، یک حکومتی که عضویت دولتداری شفاف، سازمان دولتداری شفاف داشته باشه، این اعتبار ما رو بالا میبره و طبیعی است که تشویق میکنه شرکت‌های خوب را که بیاید سرمایه‌گذاری بکنن و شرکت‌های بد که در سراسر دنیا وجود دارد اونا را تشویق نخواهد کرد که به افغانستان بیاید، چون یک دولت شفاف به نفع اونا نیست.
اما دیدبان شفافیت افغانستان از وجود فساد گسترده در ادارات دولتی نیز نگران است. مسئول این سازمان تأکید کرد که در داخل دولت افغانستان گروه های کوچک هستند که در راستای تامین شفافیت تلاش می کنند. رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت همچنان گفت مفسدین در دولت افغانستان به حد مقتدرند که حتی می توانند تصامیم رهبری حکومت را تحت تأثیر قرار دهند. سازمان بین‌المللی دولتداری شفاف در سپتامبر 2011 میلادی از سوی 8 کشور آمریکا، انگلستان، مکزیک، نروژ، آفریقای جنوبی، اندونزیا، فیلیپین و برزیل تأسیس شد. اکنون بیشتر از 75 عضو دارد. این سازمان به 2500 مورد تعهد دارد و به منظور هرچه بهتر شدن دولتداری شفاف در کشورهای عضو فعالیت می‌کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
خب
خب شنوندگان عزیز، ارتباط تلفنی ما با آقای زیار رحمان حسرت در ننگرهار برقرار شده، اما طوری که اشاره کردیم در شرق افغانستان ولسوالی دوآب ولایت نورستان از بیش از یک موبایی طرف به دسترس به دست نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان قرار گرفته. آقای حسرت، به شما سلام عرض می کنیم. صدای ما را میشنوین؟ آله
برای صدایت آنه دارم.
تشکر. مقامات حکومت افغانستان تا برای منطقه چی تدابیری را تا بال روی دست گرفتن؟
برای ولسوالی دوآب ولایت نورستان یکی از ولسوالی های اکید پذیر است. در این ولایت از مدت 3 هفته به این طرف در محاصره طالبان مسلح قرار دارد. ولسوالی این ولسوالی این روز به صدای امریکا گفت که طالبان از همان روز نخست که حملات تهاجمی را بالای پسته های مستقر قوای امنیتی در دواب آغاز کردند تا اکنون به شکل وقفه‌ای ادامه دارد، پسته ها را بیشتر اوقات هدف قرار می دهند. ولسوال می گوید که طالبان رای عمومی ولسوالی دواب و مین فرش کردند و مسیر رفت آمد مردم و نیروهای امنیتی را نیا مسدود کردن، زیرا نیروهای امنیتی از این مسیر رفت آمد کردن می توانند و همچنان بیشتر سلاحهای سنگین بالای سلاحهای امنیتی انداخت می کنند.
ببخشید، در برابر اقدام آقای حسرت، سوق اداری اقدامات نیروهای امنیتی ما چگونه هستند؟
ساق اداری نیروهای امنیتی تا اکنون خوب است. خود شخص قماندان امنیت ولایت نورستان هم رهبری جنگ در ولسوالی دواب بر عهده داره و نیروهای مستقر در دواب به گفته از مقامات دولتی نورستان مجهز هستند و تا اکنون نیازی به نیروهای تازه دم محسوس نشده است. اما رئیس شورای ولایتی نورستان میگه که راههای مواصلاتی دواب بسته است، مردم با قلت آب و همچنان مواد خوراکی روبرو هستند، در صورتی که کمک‌های اولیه از طریق هوا، از طریق طیاره‌ها به اینجا وارد نشوه، انتقال نشوه، اینجا فاجعه انسانی رخ میده. ولسوال دواب نیز مشکل را تایید میکنه که با کمبود مواد خوراکی و ادویه روبرو هستند و این وضعیت خیلی نگران کننده است.
تشکر میکنم از شما آقای حسرت، بسیار تشکر از شما. امیدوار هستم که در برنامه شبانه بتانیم که باز هم همراه شما تماس بگیریم. فعلا از شما خداحافظی میکنیم. و یک گزارش دیگه هم داریم شنوندگان عزیز که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگه که او به صراحت به پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که حملات سایبری و اینترنتی را متوقف بسازه و از عواقب این موضوع برشان هشدار داده. اروپاند خبرنگار صدا آمریکا جزئیات بیشتری از آخرین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2016 در این گزارش گنجانده که شرحش از لیلی محبیب عظیمی میشنوید.
وقتی از رئیس جمهور براک اوباما پرسیده شد که چی کسی در روسیه دستور حک کردن ایمیل های کمیته ملی دموکرات ها را در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون داده بود، پرده پوشی نکرده و واضح گفت
هیچ کار در روسیه بدون پوتین صورت نمی گیرد.
در کنفرانس خبری روز جمعه اوباما تعریف کرد که چگونه وای با پوتین در مورد مسئله حک سایبری یا اینترنتی در ملاقات در چین در ماه سپتامبر صحبت کرد.
من حس کردم که مؤثرترین راه برای اطمینان از این که دیگر اتفاق نیفتد صحبت مستقیم با او و گفتن این بود که آن را متوقف سازد و اگر ادامه بدهد عواقب آن خیلی جدی خواهد بود.
رئیس جمهور بروز جمعه روسیه را یک کشور کوچکتر و ضعیفتر خواند، لکن روی اینکه این عواقب و پیامدها برای روسیه چی خواهد بود معلومات نداد.
هدف ما هنوز هم ارسال یک پیام روشن به روسیه و یا دیگران است تا این کار را در مقابل ما نکنند، زیرا ما نیز میتوانیم علیهشان کار را انجام دهیم. لیکن این برای ما خیلی مهم است که آن را با یک طریق روشمند و متفکرانه انجام دهیم. برخی از آنان را به شکل واضح و عام انجام می‌دهیم و برخی دیگر را با طریقه و روش انجام می‌دهیم که صرف خود آنها بدانند و دیگران خبر نشوند.
آقای اوباما همچنین به روسیه به خاطر اوضاع فعلی در حلب اشاره کرده، گفت که رژیم اسد همراه با متحدان روسیه و ایران مسئول محاصره و گرسنگی شهروندان بیگناه گیرمانده در این شهر سوری هستند. آقای اوباما در پاسخ به سؤال این که آیا او می توانست کار بیشتری برای سوریه انجام دهد، از استراتژی خود با اذعان کاستی هایش دفاع کرد.
ما شرکای بین المللی را شریک ساختیم تا بر تمام جوانب فشار بیاید و کوشش میکنیم تا به حل و فصل آن از طریق دیپلماتیک و ابزار سیاسی نائل آییم. نمیتوانم ادعا کنم که ما موفق بوده ایم. مسائل و مشکلات زیاد در سرتاسر جهان است که هر شب با بودن آن در ذهنم به رخت خواب می روم.
در حالی که صرف چند هفته دیگر از ریاست جمهوری آقای اوباما باقی مانده، ترامپ رئیس جمهور منتخب با این آزمون های عمده سیاست خارجی مثل معضله سوریه و هک کردن های روسیه مواجه خواهد شد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.